السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شعري شش سيد تباتبائي يزدي قدس الله نفسه الزكية در این مسئله می فرماید فی وجوب الغسل بمس القطعت المبانت من الحی لا فرق بین ان یکون الماس نفسه او غیره. در این مسئله بحث از مس غیر از قطعه مبانه و صاحب قطعه مبانه است. مثلا اگر کسی دست او قطع بشود، اگر اون دست قطع شده را فرد دیگری مس کند که قطعا غسل مس میت دارد، اما اگر خودی اون فرد همون دست قطع شده خودش را مس کند همین است یا نه شامل اون نیست؟ سید می فرماید فرقی نمی کند در وجود غسل به وسیله مس قطعه مبانه که ماس مس کننده خودی اون فرد باشد که دستش قطع شده یا غیر اون باشد کسی دیگری که اون دست قطع شده را مس می کند. طبیعتا دلیلی که برای این اطلاق ذکر می شود عموم نص هست که قطعه مبانه جسد هست و میت و عموم غسل مس میت شامل این مس قطعه مبانه می شود. فرق نمی کند که مس کننده خودی اون فرد باشد یا غیر آن. در اطلاقات ما از باب مثال همان صحیحه عاصم ابن صحیحه قاسم ابن حمید باب یک از ابواب غسل مس حدیث شماره 3 فرمود اذا مسست جسده او حین یبرد فاغتسل. این اطلاق اینجا بود، سندم صحیح بود، یک نقص مختصری داشت که این روایت مزمره هست که می فرماید سألتهو عن المیت، ولیکن با جلالت شأن عاصم سألتهو زمینش باید معصوم باشد. حدیث بله اطلاقش رو میگیم مسست جسده او، مسست جسده او، جسده اطلاق جسد میشه. اجازه بدید کامل میکنم برای شما انشاءالله. صحیح سؤال شما هم جای خودش رو دارد، حق شما رو هم نادیده نگیر. عموم دیگر عموم صحیحه محمد ابن مسلم هست، حدیث شماره یک همین باب یک که میفرماید اذا مسه بعد ما یبرد فلیغتسل. اینا رو که گرفتید عموم بود، اما به طور خاص مرسله ایوب ابن نوح کتاب وسائل جلد دو باب دو از ابواب غسل مسئله حدیث شماره یک اذا قطع من رجل قطعتا فهی میتتون فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. این عموم اصلی عموم مرسل است که قطعه مبانه را گفته است اطلاقا از اضافت من رجل که اطلاق که دارد هیچی بلکه اشعار دارد که من الرجل یعنی در حال حیات باشد، علل اقل اطلاق دارد. این مطلب رو از جهت عمومات در نظر گرفتیم که اگر کسی قطعه مبانه را مس کند غسل بر او واجب است، خودش باشد یا غیر او باشد. اشکالی و جوابی، اشکال این است که گفته می شود این نصوص انصراف دارد به مس غیر، در خارج هم مس که توسط صورت می گیرد معمولا به مس غیر باشد، پس بر اساس این انصراف گفته شود که اگر غیر اون فرد مقتوع الید کسی دیگری این دست قطع شده را مس کند غسل دارد نه خود او. این انصراف گفته می شود که انصراف بدوی است و نمی تواند ظهور به وجود بیارد. انصراف بدوی بعد از تصور و تصدیق از بین می رود و اطلاق به قوت خودش باقی است. تا به اینجا مطلب ابهام و اشکالی درش دیده نمی شود. مسئله شماره 7 سید می فرماید ذکر بعضهم ان فی ان فی ایجاب غسل بله فی ایجاب مسل قطعت المبانت من الحی للغسل لا فرق بین ان یکون قبل بردها او بعده و هو احوط. این مطلب هم که عنایت فرمودید بعضی از فقها فرموده اند که اگر مس قطعه مبانه صورت بگیرد، مس غسل مس میت دارد، فرق نمی کند که این مس قبل از برق و برودت اون قطعه باشد یا بعد از آن، مثل اصل جسد نیست که باید بعد از برودت باشد. این اطلاق را هم گفته می شود که از همان مرسله به دست آورده باشد که در آن مرسله دیدیم که آمده بود که اگر قطع شود از کسی، از مردی قطعه از عضوش و استخوان داشته باشد غسل دارد. شرحی داده نشد، مقام بیان هست. اگر قید به برودت در کار بود باید می آمد، در مقام بیان که قید برودت نیامده است لذا اطلاق دارد. این قول را صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 5 صفحه 342 می‌فرماید الذی یخلی فی النظر ذلک، یعنی عدم اشتراط به برودت. پس از اطلاق نصر استفاده می شود که قبل از برودت باشد یا بعد از برودت. این قولی است که برخلاف این فتوای متن گفته شده است، اما در مقابل گفته می شود که در این رابطه که مس قطعه مبانی از حی مشروط به برودت نباشد اطلاق داشته باشد، گفته می شود که این قطعه در همون نص گفته شده است که می تتون، یعنی میت است. تمام آن حکمی که درباره میت بود درباره این قطعه مبانه هم وجود خواهد داشت. در اون رابطه چه بود؟ قبل از برودت مس غسل نداشت و بعد از برودت غسل، اگر مس میشد قبل از غسل غسل مس میت داشت. عیناً این قطعه مبانه یک موضوع جدا نیست، همان موضوع هست و همان حکم، فرقی نمی کند. میته که گفت مخصوصاً در متن که در نص در همان حدیث در همان مرسله ایوب ابن نوح که آمده است فهو میتتون، مطلب تمام است، اشکالی دیگه در کار نیست. بنابراین اشتراط به برودت یک شرط اصلی برای غسل مس میت است، چه این که اون جسد کامل باشد یا جزء از جسد باشد. به عبارت دیگر اگر در حال اتصال همان ید را مس میکرد غسل مس میت داشت، الان که قطع شده است بلا فاصله اگر کسی مس بکند غسل مس میت را دارد، اگر میت باشد. و اگر حی باشد که قطع یک عضو، مثلا دستی که قطع شده باشد همراه با استخوان هم باشد، حکم میت را دارد. موضوع محقق است، احکام هم بلا تفکیکن و بلا اختصم و بلا تخصیصن حکم میت بر همان عضو قطع شده بار می شود. از تفصیل و تکفین و وجوب غسل مس میت بلا شبهت و اشکال. لذا آنچه در متن آمده است که بعضی ها گفتن لا فرق بین ان یکون قبل ورده ها او بعده و هو احوط، این مطلبی است که با احتیاط سید خواسته است اون احتمال را هم در نظر بگیرد. هرچند فتوا و قاعده اقتضا می کند که این عضو قطع شده همان حکمی را دارد که اصل جسد کامل میت دارد. تا اینجا بس ابهامی ندارد و روشن است، شکر خدا. مسئله شماره 8 فی وجود من از خود ایشان میپرسم، بنا شد که قطع نکنم. شما اول بود.
من از اون جو که این دارد چیز داری جهت دارد در جهت بکنی
این نیست که خیلی مبارد. خیلی پس بعد از که اون اطلاق شد رفیت کردیم اشکال شان جا دارد. ما
مرسله
بله، اون را شما یا نبودید یا نه یا توجه نفرمودید. گفتیم این مرسله از اون مرسله هایی است که نه تنها عمل مشهور بلکه نفی خلاف تقریبا می شود به مضمون این مرسل وجود دارد، یعنی مرسلی است که از شهرت بالا گرفته است عمل به مضمون این مرسل. مسئله شماره 8
فی خودش کرده متیمتنش اون مورد کرده متیمتنش اون مورد شد اینجا که
مسئله جدید نیست، یک موارد شمول همین مرسل است. هر کجا قطعه مبانه بود مورد مرسل است، در مرسل تصریح شده از قطعه مبانه. مسئله شماره 8 فی وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل میت به مجرد مواستهی لفرجها اشکالون و کذا فی الاکس به ان تولد الطفل من المرأة المیتت فالاحوت غسلها فی الاول و غسله بعد البلوغ فی الثانی. این مسئله را سید طباطبایی که مطرح میکند جزء مسائل ریزی است که با اون ریزنگری ایشان در نظر دارم عنایت کنید. طفلی که مرده باشد در رحم مادرش قرار داشته باشد و هنوز خارج نشده باشد که قطعا حکم مس میت ندارد، اصلا میتی بیرون نیامده است تا اینکه غسل مس میتی باشد، بلا خلاف و بلا شبهت و لا یقول بهی احد. و اما در صورتی که بیرون آمده باشد، فرض بفرمایید طفل میتی است، بیرون آمد، در حین بیرون آمدن محیط اطراف مخرج که اون طفل تماس گرفته باشد، مساسی حاصل شده باشد، مس میت به حساب میاد. اون طفل میت است و اون قسمت از بدن مادرش هم بدن حی که تماس گرفته با میت، پس غسل مس میت باید داشته باشد. و همینطور عکس مسئله، اگر طفلی از مادر مرده فوت شده تولد بشود، طفل زنده است و اون مخرج و از رحم مادر که بیرون میاد با بدن مادرش تماس برقرار میکند و اون مس میت است، بنابراین الاحوت غسلها فی الاول. میفرماید احتیاط غسل اون مرأه هست در اول، یعنی در صورتی که طفل مرده از او به دنیا بیاد و غسل اون طفل هست که زنده به دنیا آمده است از مادر مرده، که غسل عهدش هست بعد از بلوغ در ثانی، یعنی در صورتی که طفل زنده از مادر مردهی به عمل بیاد. این را سید می فرماید که احوت این است. چرا احوت گفتیم؟ چرا فتوا نگفتیم؟ و چرا اشکال کردیم؟ اول اشکال اگر به ذهن سرشریفتون سپرده باشید، هر کجا به اشکال برخوردیم اشکال وجه دارد، همون که ما در بحث‌های طلبه‌ایمون میگیم تأمل وجه دارد، اشکال هم وجه دارد. اول وجه اشکال پس از که اشکال صورت گرفت، طبیعتاً چیزی که مترتب میشود بر اشکال احوت و احتیاط است. اشکالی که در کار بود اگر احتیاط ممکن بود باید احتیاط اعلام بشود. این سبک و سیاق بحث استدلال فقهی من است. اما اشکالی که می فرماید وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال این است که انشاءالله الان شرح می‌دهیم که در این مورد این مس متعارف نیست، مس میت منصرف است به متعارف، این گونه مس متعارف نیست. این از این وجه برای عدم وجوب غسل مس میت، و اما وجه برای وجوب غسل که میتی هست و مس صورت گرفته، مس بدن شده است با میت، اون وجه برای وجوب غسل. هر دو که وجه دارد و هر دو هم وجهش کامل نیست، محل اشکال می شود. اشکال که به وجود آمد، سید می فرماید که احوط این است که این غسل صورت بگیرد. ترتیب معلوم و مشخص، اما تحقیق این است که با استفاده از بیان بعضی از فقها، و تحقیق این است که در این رابطه اصلی داریم و عمومی داریم. اصل ما استصحاب طهارت است که اصلا مختزاش چه می شود؟ عدم وجوب غسل مس میت. و بعد در مقابل عمومات هست، عمومات وجوب غسل مس میت. مس میت که هست، هرچند خلاف متعارف باشد ولی انصرافی اعلان بشود، ولی باز هم مثل فرع قبلی انصراف بدویست. با یک تصور و تصدیق این انصراف مرتفع می شود. مس میت هست و موضوع محقق هست و حکم خواهد آمد که غسل مس میت باشد. بنابراین در بحث استدلالی می‌بینیم استصحاب عدم را اعلام می‌کند، و عمومات که مس جسد میت است وجوب غسل را اعلام می‌دارد، طبیعتاً عام مقدم بر اصل هست، دلیل لفظی مقدم بر اصل عملی است. در صورتی که در عرض هم باشد، اگر استصحاب موضوعی باشد، در آنجا که نوبت به دلیل اجتهادی یا عمومات نمی رسد، از جهت حکومت است که استصحاب موضوعی موضوع برای حکم بعدی باقی نمی گذارد. اینها را که در جریان اجمالی هستید اینجا گفته می شود در بد نظر که عام مقدم است، باید غسل صورت بگیرد که گفته شد. اما نکته‌ای که وجود دارد و آن این است که مس که در مدلول و نطاق نصوص آمده است، مس جسد مس از خارج است نه مس از داخل، این مقدار تقریبا میشه گفت انصرافی است که قابل انکار نیست که مس از خارج صورت بگیرد. اختصاص دارد نصوص به مس از خارج نه مس از داخل. در نتیجه از عموم نمی شود استفاده کرد. استصحاب طهارت و حکم طبق قاعده عدم وجوب غسل مس میت در این صورت اعلام شود، اما احتیاط جای خودشو دارد، همونطوری که سید فرمودن احوط غسل است فعلا در اول، و بعد از بلوغ هم در باره طفلی که زنده از رحم مادر بیرون می آید. مس خود مس هست و ماس مس و ماس. در عرف ماس را به کسی میگد که از خارج ماس بکنه و الا گفته میشود که اگر اون ماس باشد که در داخل رحم یه طفل مرده ای که چند ماه یا یک ماه مرده میماند در داخل رحم باید ماس باشد دیگه. عرفان میگه ماس هست. اگر بنا اینجوری باشد هیچ فقیهی ملتزمی به این حکم نمی شود.
برای مکینی داره یک محوظه مخصوصی داره متولده میشه و قطعا تماس با بیرون هم به شکل منخب میشه ولی در داخل تماس نداره خاطر اینکه به داخل اون محافظی داره که داخل اون هست.
مثلا اگر شما اجازه بدید اشکالی را که درباره شمول عموم داشتیم دقت نفرمودید. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که عمومات مس شامل این مورد نمی شود. چرا؟ چون ادله‌ای که درباره مس میت آمده است به طور صریح اختصاص دارد به مس میتی که از خارج مس صورت بگیرد. مس از داخل موضوع حکم نبوده در نصوص و محل توجه متشرعه هم نبوده است، یعنی از اذهان به دور است که مس میت در باطن یا شبیه باطن حکم مس میت رو داشته باشد. مثل این می شود که اگر اون مس را ما در نظر بگیریم گویا مثل این می شود که طفل مرده در رحم مادر خودش مونده باشد یک ماه دو ماه، همه این مدت غسل مس میت به عهده مادر باشد. همچه چیزی را هیچ فقیهی ملتزم نمی شود. مسئله نهم مس و فضلات، اگر جواب شما ندم خلاف اخلاق. آقای دکتر در سور فتوا چی شد؟ فتوا این شد که این مسئله اولا بحث چی شد؟ مسئله محل اشکال است. هر طرف وجهی دارد، وجهی هیچ کدوم کامل. مسئله رو خیلی سریع چه واضح و دستبندی شده گفتن. هر وجه اشکال دارد، هر دو وجه که اشکال داشت یک وجه قوی تر از وجه دیگر نبود اشکال می شود، نتیجهش احتیاط. شرحشو داریم. آخرم دلیل هر دو رو گفتن، استصحاب یا عمومان. عموم که مقدم بر استصحاب هست هم گفتن. بعد رسیدیم به اینجا که گفتیم عموم انصراف دارد بلکه اختصاص دارد به مس خارج، مس باطن را نمیگیرد. مس باطن یه مس باطن قطعیست، یه مس باطنی که در حکم مس باطن است. مس باطن قطعی طفلی در قبل از وضع به قول شما در رحم مادرش هست. در حکم مس باطن طفلی که از رحم مادر بیرون میاد این در حکم مس باطن، مس ظاهر براش صدق نمی کند. در نتیجه یک نکته دیگری رو هم اضافه کنید که این مسئله از باب شبهه مصداقیه مس می شود. شبهه مصداقیه مس که شد شمول عام نسبت به شبهه مصداقیه اصلا مورد تسالم اصحاب هست که عام برای خودش موضوع درست نمی کند، شبهه مصداقیه را شامل نمی شود. مسئله شماره 9 اجازه بدید. مس و فضلات میت من الوسخ والعرق والدم و نحوها لا یوجب الغسل و این کان احوق. این مسئله از واضحاته. مس میت، مس فضلات میت، فضلات یعنی چیزهایی که از بدنش زوائد هست، اضافی ها، چی؟ چرک بدن، عرق بدن و خون و نحی اینها. لا یوجب الغسل، اینا اگر مس بشوند، میت هم هست بعد از برودت هم مس شده است، موجب غسل نمی شود. چرا؟ چون اینا عرفاً جسد ستخ نمی کند، اینا چیزیست که اضافاتیست خارج از ماهیت جسد، به اینها جسد نمیگن، به شرط این که مس وسخ و عرق و دم مس جسد نباشد، که اگر وسخ اندازه کمیست کسی روی اون چرک انگشت بگذارد مس بدن به حساب بیاب، در اون صورت میشود مس جسد میت. اگر وسخ جدا شده است یا قطور هست و کسی مس کند، یا عرق هم حجم نسبت زیادی دارد که مس میشود به بدن نمیرسد، در این صورت این اضافات و این زوائد که مس بشود مس میت نیست، رضا موجب غسل مس میت نمی شود. دلیلش هم واضح است، عدم صدق مس میت تمام. هرچند احوط این است که در این صورت هم غسل انجام بگیرد، احوط هم معلوم است یه احوط استحبابی است که شبهه درش نیست. مسئله شماره 10، الجماع مع المیتت بعد میتت بعد البرد یوجب الغسل و یتداخل مع الجنابه. میفرماید اگر مردی جماع کند با زن فوت شده خودش بعد از برد، بعد از که بدنش سرد شده است، یوجب الغسل، این موجب غسل می شود و غسل هم تداخل می کند با غسل جنابه. عنایت کنید در این مسئله که آمده است الجماع مع المیتت بعد البرد، معناش جواز جماع نیست. در فقه گاهی مطالبی داریم که توهم می شود که اون مطالب داره بر جواز هست، مثلا استمتاع از دبر چه حکمی دارد، معناش این نیست که استمتاع از دبر جایز است، بلکه حکمش چیست. اینجا هم عنایت کنید جماع برای زوج نسبت به زوجه اش بعد از فوت شدن جواز شرعی ندارد. چرا؟ برای اینکه بدون شک و شبهه استمتاع اختصاص دارد به حالت حیات، در این دیگه شک و شبهه وجود ندارد. استمتاع که اختصاص داشت به حال حیات و استمتاع در حال ممات دلیل میخواد، دلیل بر جواز نیامده است. دو، به عنوان مؤید استمتاع در حقیقت معامله ایست که گفته میشود بیع البضع، و معامله تا حال حیات طرفین، که معامله‌ای که مربوط به خود طرفین باشد و در اختیار طرفین باشد بعد از حیات منتهی می شود و از بین می رود. دلیل سوم حکم عقلی قطعی کلامی است. یکی از اون مواردی که حکم عقلی کلامی به عنوان یک مدرک برای حکم می شود همین اینجاست. تقبیح این امر یک تقبیح قطعی عقلی کلامی است. بله، از باب ارتکازم اضافه کنی چی مؤکد می شود. بنابراین یه امری که تقبیح یا تحسین عقلی قطعی داشته باشد، خود اون حکم عقل حجت شرعی است، از سوی شرع اعتبار و حجیت دارد. بنابراین جماع زوج با زوجه اش پس از فوت زوجه اش که انجام بگیرد، اصل این حکم جایز نیست. اما اگر این کار انجام شد، پس از انجام حکم آن نسبت به غسل مس میت چه می شود؟ سید می فرماید که جماع با میته با زن فوت شده بعد از بعد یوجب الغسل. این دیگه از داخل به حساب نمیاد، این به طور کل مس میت است و مس میت غسل دارد بلا شبهتن. و یتداخل مع الجنابه، این غسل تداخل میکند با غسل جنابت. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید که عقل گفته شد، بلکه یک مطلب مسلم در اصول که اصل در تجمع اسباب عدم تداخل است، چون تداخل خلاف اصل که چی؟ خلاف وضع هست. یعنی اگر چند تا سبب یک مسبب داشته باشد، احیانا منتهی به لغویت ذکر سبب می شود. اصل در سبب استقلال است و مقتضای استقلال آن است که اسباب تداخل ندارند. اصل عدم تداخل اسباب، مگر مواردی که در فقه آمده است که چند سبب را یک مسبب جواب میدهد. از جمله جایی که آمده است درباره غسل جنابت است که غسل جنابت یغنی عن کافت الاغسال. اگر چند تا غسل به عهده مکلف باشد، غسل جنابت انجام بدهد، کفایت میکند از همه اون غسل ها بلا شبهت نصا و اجماعا. مطلب تا اینجا تمام. نفهمیدم
خود میته
تو غسل اون. بله، این سوال خوبی بود که مطلب رو کامل کنیم. باید میگفتم جزاکم الله خیر. ابن مثلا مرعی که فوت شده است و جنوب می شود، یک غسل جنوبم شده، یک غسل براش کافی است. ما در اون بحث گفتیم، در اون بحث مفصل گفته ایم، الان هم اعلام میکنیم که برای اون زنی که از دنیا رفته، غسل به عنوان غسل جنابت که نیت بشود کفایت میکند. و احوت این است که یک غسل به عنوان قربت مطلقه انجام بگیرد کافی است. مسئله شماره 11 و 12 انشاءالله فردا. سلامتی آقای امامزاده، سلامت
با توجه که عقل از بین رفته.